بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فانظر أيها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستزئ بنور هدايته، وما كلفك الشيطان عليه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله سبحانه، فإن ذلك منتهى حق الله عليك. واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المزروبة دون الغيوب الإغرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. خطبه 89 از شرح شریف میثم مورد صحبت بود که در شماره های شروع دیگر و ترجمه های دیگر یکی دو شماره اختلاف هست. این خطبه نسبتاً مباحث اعتقادی که دارد، قسمت زیادی از این خطبه را فرا گرفته و طبق اون چه قرارمون هست انشاءالله به هر مقداری که در مباحث اعتقادی هست صحبت خواهد شد، مطرح خواهد شد در این خطبه شریفه. به جملاتی که عرض شد رسیدیم. در این بخش تذکری است که باز اون هم جنبه اعتقادی داره، ولی به خاطر این که در ادامه این بیان شریف مسائل اعتقادی هست و این هم تذکری است در ارتباط با مسائل اعتقادی، بیشتر مناسب هست که این عباراتی هم که خوندم صحبتش بشه. این بخشی که قرائت شد تذکر به یک حقیقت بسیار مهم است و آن این است که حضرت فرمودن مراقب باشید در ارتباط با مطالب، معارف، حقایق تبعیت کنید از قرآن کریم در حدی که قرآن کریم مطالبی را مطرح فرموده است، در همون حد و در همون جهت و در همون محدوده توجه داشته باشید و استضاعه کنید از قرآن کریم و اون چه که قرآن کریم و پیامبر گرامی و ائمه معصومین وارد آنها نشده اند از مطالب مشکله واردش نشید، که اگر چنونچه وارد بشوید و در حدتون نیست به نتیجه زمینه انحراف و زلالت خواهد بود. این یه تذکر است که ابتدا حضرت فرمودن در ارتباط با مسائل خاصه‌ای. عبارت تکرار میشه، دقت میفرمایید، و بد نیست که انشاءالله حتما عنایت بکنید این خطبه‌ای که مطرح است، چون نسبتاً عرض شد تتمه زیادی دارد نسبت به اون چه خوندیم در ارتباط با مسائل اعتقادی. قبلا یک مطالعه شده باشه، یک توجهی به بعضی از شروح، و تا اینکه انشاءالله بشه که بهتر از این بیانات حضرت بهره بگیریم. فنظر ایها السائل، در این شرح شریف میثم تقسیم کردن خطبه را به چند قسم. یک قسمش که گفتن به فصولی و فصل اولش مطالب گذشته بود، فصل دوم حالا این مطلبه، اولش اینه، بعد هم مطالب بسیار اعتقادی فراوان آمده. فنظر ایها السائل، توجه داشتید اول خطبه به این صورت نقل شد که شخصی با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرض کرد که آقا خدا رو برای ما توصیف کنید، و به تعبیر خاص این درخواست رو کرد، و حضرت آمدن مسجد و بعد هم جمعیت جمع شدند و قاسون به اهله شد و حضرت بیاناتی رو فرمودن. چون این سائل از حضرت سوال کرده بود و زمینه ایراد این خطبه، حضرت او را مخاطب قرار دادن، و الا همه کسانی که بودند و همه کسانی که برخورد کنند با این خطبه و خطبه به دستشون برسد. و فنظر ایها السائل فما دلک القرآن علی من صفته فاعتم به، اون چی که قرآن کریم دلالت کرده است بران از صفت خود خداوند متعال و توصیف حضرت حق، همان را تبعیت کن، پیروی کن، پیشوای خود قرار بده. فاعتم به وستزع به نور هدایته، و به نور هدایت قرآن استدعا کن، استفاده کن. و ما کلفک الشیطان علی مما لیس فی الکتاب علیک فرضه، اون تو که شیطان هی وسوسه میکنه این بحث چی شد، اون مطلب چی شد، در حالی که در قرآن و حدیث مطرح نیست، اونا رو رها کن. و ما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه، در قرآن مطرح نیست، بلا فی سنت النبی، در سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین هم اثری از آن نیست. فکل علمه الالله سبحانه، مثلا مطالبی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق در شناخت خود ذات و از این قبیل مطالبی که در ضمن مباحث هم می شود متذکر اون مباحث شد که حالا کلیش گفته میشه. فکل علمه الالله سبحانه فإن ذلك منتهى حق الله عليك، این جمله بسیار فوق العاده است. این کار که انسان در ارتباط با مطالبی که در قرآن و حدیث نسبت به ذات مقدس حضرت حق و معارف توحیدی مطرح نیست، علمش را به خدا وابگذارد و ورود در آنها پیدا نکند، اگر چنانچه چنین کاری بکند، منتها حقی که در ارتباط با خداوند متعال هست رعایت کرده. این تعبیر مهمی است که منتهای حق خداوند بر عبدش این است که در ارتباط با خدا ندانسته حرف نزنه، چیزی که روشن نیست نگوید، اونجا که ورودی نسبت به آن در قرآن و حدیث نشده است وارد نشود، یا اگر به خصوص اسم برد هم شده در بعضی از موارد در قرآن و حدیث، در احادیث به خصوص مواردی تصریح شده که واردش نشوید، اونجا سعیش بلی نباشه که وارد بشه. خیر، علمش را به خداوند متعال وابگذارد، منتهای حق خداوند بر بندگانش این است که درباره خدا چیزی را که نمی دانند نگویند و مواردی را که راه ورود ندارند و روشن نیست و کاملا در پنهانی است اون مطلب و اون مطالب، او را به حال خود وا بگذارند و علمش را به خداوند متعال وا بگذارند، ورودی پیدا نکنند. این منتها حق الله علی العبد گفته شده، بنابراین خیلی باید مراقب بود. اینجور نباشه تو هر بحثی در ارتباط با خداوند متعال بعد انسان وارد بشه، بعد هم خودش میفهمه چیزاییست که سرش نمیشه، چیزاییست که راه درستی نداره، اما در این حال هی تلاش هایی بخواد داشته باشه که در ارتباط با اونها ورود پیدا بکنند، فوق اون چی که در قرآن و حدیث راه داده شده است کاریست ناپسند. پس این تعبیر خاطرمون باشه، بسیار تعبیر بالاییست. فکل علمهو الالله سبحانه فإن ذلك منتها حق الله عليك. بعد از این تذکر برای تأیید همین مطلب حضرت فرمودند که جمعی که راسخ در علم هستند، به تعبیر قرآن کریم، اونهایی هستند که وقتی به چنین مطالبی که مطرح نیست و تبیین نشده در قرآن و حدیث وارد می شوند، حرفشون اینه که آمنا، هر چه هست قبول داریم و تعمق در آن نمی کنند، فرو نمی روند در اون مطالب. از چنین کسانی که حالتشون این است، تعمق نمی کنند، فرو نمی روند در اون مطالب، بلکه می گویند آمنا، هرچه هست ما قبول داریم، بعد از این که معلومه اساس مکتب و حق و حقایق را به خوبی فهمیدن، در این بخشی که مورد صحبت هست چنین عمل می کنند، اینها مدح شدن در قرآن کریم و اعترافشون به این که نمی دانیم و علمش رو به خدا وا می گذاریم و ایمان داریم به هر اون چه که هست، این را رسوخ در علم قرآن کریم تعبیر کرده. راسخون فی العلم اسم برای اینها نهاده، این تعبیر در ارتباط با اینها بیان شده. پس معلوم میشه که بسیار مسئله مورد تأکیده. بعد میفرمایند و علم ان الراسخین فی العلم هم الذین، اون وقت اینا کیا هستن؟ کسانی هستن که همین وارد نمیشن اونجایی که نباید وارد بشن. هم الذین اغناهم، خدا بی نیازشون کرده، ان اقتحام السدد المضروبه دون الغیوب، از اینکه وارد بشن به شدت، ورود پیدا کنن، سعی جدی داشته باشن در ارتباط با اونچه که پرده‌هایی زده شده و مانع شده خداوند متعال ورود در اونها را. و علم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام السدد المضروبه دون الغیوب. الاقرار به جملت ما جهلوا تفسیره. راسخین فی العلم، اونهایی که ورود در مواردی که پرده‌های زخیمی به تعبیری زده شده است بر اونها و غیب هستند، راسخین در علم اقرار دارن. این اقرار راسخین در علم به جملت ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب. معلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغیوب. الاقرار به جملت ما جهلوا تفسیره، خدا بی نیازشون کرده اینها را، به جای ورود در این مسائل که به جا نیست ورودشون، چه کرده خدا؟ بی نیازشون کرده اقرار به جمله اونچه که جاهلن اونها را، تفسیرشون نمیدونن، من الغیب المحجوب. و اینها به جای این که وارد بشن اقرار میکنن به این که ما نمیفهمیم و قبولم داریم. حالا چنین کسانی که این حالت رو دارن، فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علما، اینها رو خدا مدح کرده، اعترافشون به این که نمیدانن، عاجزن که نیل کنن چیزی را که احاطه به او از نظر علمی ندارن، چطور مدح کرده؟ و سما مدحش به اینه، و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن کنهه رسوخا. خداوند متعال در اون آیه شریفه فرموده است که والراسخون فی العلم یقولون آمنا، و اونها هستند که ترک کردن تعمق را. و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن کنه رسوخا فاقتصر علی ذلک ولا تقدر عظمت الله سبحانه علا قدر عقلک فتکون من الهالکین. تا اینجا این فراز توصیه‌ای بود نسبت به مطالب و معارف و تذکر به این که اون مواردی که مناسب نیست انسان ورود پیدا کنه، ورود پیدا نکند، تا اونجایی که مسئله ورود پیدا نکردنش و اعتراف به این که هر اونچه که هست مورد قبول است، این مسئله به عنوان راسخ در علم برای چنین کسانی مطرح شده که خداوند متعال اینها را راسخ در علم معرفی کرده. در این مورد بد نیست این دو سه کلمه را هم در تتمه این بحث عرض کنم که یه حدیثی داریم در خصوص همین، در ارتباط با شأن نزول سوره، در ارتباط با سوره توحید و همچنین آیات اول سوره حدید، شش تا آیه اول سوره حدید. اونجا یه حدیثی است که از آقا حضرت سجاد علیه السلام رسیده است. حدیث اینه که ایشان فرمودن ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی قل هو الله احد والآیات من سورة الحدید الى قوله علیم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك. هر بودن که خداوند متعال علمه که در آخر الزمان اقوامی میان متعمق. سوره قل هو الله نازل فرموده، آیات اوائل سوره حدید را هم به خاطر اینکه اینها معیار باشند در بحث توحید، هر کس از این معیار سوره توحید و آیات اوائل سوره حدید تجاوز کند در هلاکته. فمن رام وراء ذلك فقد هلك. اینجا این متعمقی که آمده در این حدیث شریف اختلاف شده که این متعمق تعریف است یا مذمته. علم الله اقوام متعمقی خواهند آمد چنین به چنان، این آیات خدا نازل کرد، هر کس هم رعایت این آیات رو نکند فقط هلکه. تعریف مذمتش سه تا نظر گفته شده. بعضی گفتن که تعریف مدح است، بعضی گفتن مذمت است، بعضی گفتن نه مدح است نه مذمت، اخباری است از اینکه یک جمع متعمق میان و این آیات هم معیار برای بحث توحید نازل شده، نه تعریفی است نه مذمتی است. جمعی گفتن که مدح اقوام متعمق این به عنوان تعریفه، وقت این آیه ها هم در ارتباط با این که اینها از این آیات استفاده کنن، از این سوره توحید استفاده کنن، از آیات اوائل سوره حدید استفاده کنن، اینها رو معیار تفکرشون تعمقشون قرار بدن. مرحوم علامه مجلسی و جمعی هم میگوین که بیشتر به نظر میرسد که مذمت نه که مد باشه. اون وقت در ارتباط با این که بیشتر به نظر بیاد مذمت باشه، یه شواهدی براش هست. کلمه تعمق به خصوص در ارتباط با مسائل توحیدی، مواردی که استعمال شده اون موارد تعمق ازش مذمت شده، که حالا شواهدش که به عرضتون میرسد مشخص میشه که به نظر میاد که همین نظر تأیید بشه. چطور؟ به خاطر این که در ارتباط با مسئله تعمق، یکیش همین که الان داریم بخونیم، یکیش همین به اصطلاح خطبه‌ای که الان مطرح است، وَعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هم الذين اغناهم عن اقتحام السدد المضروبه دون القلوب الاقرار بجمله ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما وسمى تركهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن کنه رسوخا. این دو رسوخ در علم قرآن فرموده و اما راسخون فی العلم. راسخون فی العلم چی میگن؟ میگوین آمنا و ترک میکنن تعمق را، به تعبیر از امیر علیه السلام ترک تعمق تعریف شده. خب پس خیلی روشنه که با توجه به این جمله شریفهی که در این خطبه هست، ترک تعمق تعریف شده، پس اون حدیث شریف که اقوام متعمق می آیند، گفتن این که به عنوان مدح هست شاهدی نداره، اما به عنوان مذمت باشه چنین شاهدی هست. از خود این عبارت می فهمیم که فیما لم یکلفهم تعمق بده. سما ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم رسوخا. اما اونجایی که تکلیف شده که فکر کنید بیشتر تدبر و تعمق به یک معنا بگیرید. بعضی خواستن فرق بگذارن بین تعمق و تدبر و بگویند که تدبر خیلی خوب، تفکر خیلی خوب که معلومه، تعمق بیش از حد چانه چونه زدن، بیش از حد فرو رفتن. بعد یه مثال اینجوری هم خدا میاد که مرحوم علامه مجلسی دارن که میگن کسی چادر میکنه که به آب برسه، حالا به آب رسیده، به آب خوبی هم رسیده، بسیار مطلوب مطلوب، میگه بازم بکنم. اون وقت یکم بیشتر که میخواد بکنه و میکنه، آب میاد رو سرش غرقش میکنه. یعنی بیش از حد فرو رفتم، اینجور معنا کردن گاهی. یعنی خواستم فرق بگذارن بین تعمق و تدبر، ولی ما هم عرض کنم که نه، فرق هم نگذاریم. اگر فرق بذاریم که خوب مشخص، اگر فرق هم نگذاریم میگیم چی؟ این قیدی که از تمیر آوردن، اینو دقت کنیم. تعمق فی ما لم یکلفهم، پس تعمق در مواردی که کلف الله مشکل نداره، هر چی میخواید فرو برید تو مطلب، هر چی میخواید در مطلب غور کنید، غور کنید. اما فی ما لم یکلفهم، مثل مثلا ذات مقدس حضرت حق، اونجا دیگه معنا نداره. سما ترک هم و تعمق، این یکی، این شاهدش هم عرض کنیم رد بشیم دیگه. و در حدیث داریم از حضرت امیر علیه السلام که الکفر یعنی پوشش، یعنی مخفی شدن مطلب، علی اربع دعایم، یکیش علی تعمق، یعنی مطلب روشنه، آدم وقتی خیلی میخواد زیر و روش کنه کم کم مخفی میشه، مخفی میشه. خیلی موارد اینجوریست که تعمق موجب کفره، یعنی پوشش مطلب. الکفر علی اربع دعایم علی تعمق، اینم شاهدیست برای اینکه تعمق ممدوح نیست در این بیان حدیث. و نیز در حدیث دیگری هست که وقتی از مؤمن تعریف میشه داره که ولا متکلف ولا متعمق، منظور که کلمه تعمق در استعمالات هرچه بگردید در مواردی که استعمال شده بیشتر موارد مذمت هست. باز از مواردی که هست که کلمه تعمق به اصطلاح این چنینه، یکی از مشاهیر میگفتن که من نوشته تو رو دیدم، همین که الان تو این آیات العقاید این شواهد که آوردیم، بعد گفتن که من یه بررسیایی داشتم، یکی هم من پیدا کردم و اون در مباحث احکام در ارتباط با وضو گرفتن، از چیزایی که نهی شده در وضو تعمق، این مثلا الان زیر ناخونش این هی بالا پایینش کنه که آب گرفتن ناخون رو، وضو گرفتن دقیقه معمول تمومه، این حالا باز هی دقت بیشتری بخواد بکنه، این با یک چیزی هم بخواد این آب رو هی زیر ناخون بیشتر بزنه، چه نمی کنه. از تعمق در وضو، یعنی منظوری که کلمه تعمق را تا حالا مواردی که دیدیم استعمال شده موارد متن نیست، بنابراین اونجایی که از خود عبارت در نیاد، مثل همین حدیث، از این حدیث هم بعضی خواستم بگن از خود عبارت در میاد که چی؟ که ان قومن، وقتی از کسی میخوان تعریف کنن معمولا ان اقوامن یتعمقون نیست، میگن من اولیاء الله، من اول الالباب و امثال ذالک، آخرش هم یک تهدیدی است که هر کس غیر از این عمل بکند قد هلک. از اینم بعضی خواستن از خود حدیث در بیارن که جهت مذمت بیشتر باشه، ولی از صرف نظر میکنیم، صرف نظر از این، چون موارد بسیاری که تعمق مطرح است مذمت درش بیشتر است، اونجایی هم که تصریح در خود اون عبارت نشده باشه احتمال بیشترش اینه لااقل. اللهم صل علی محمد و آل محمد.